ساعت 18 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حاضران در مراسم خاکسپاری بکتاش و آبتین شعارهای اعتراضی سر دادند. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید مذاکره با به گفته او دشمن به معنی تسلیم شدن در مقابلش نیست. و صدها تن از کارکنان قوه قضاییه برای دومین روز در اعتراض به وضعیت معیشت خود تجمع کردند. درود بر شما، کیان منوی هستم همراه با همکارانم در این بخش خبری 15 دقیقه رادیو فردا. مراسم خاکسپاری بکتاش و آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی که روز شنبه جان باخت، بعد از ظهر روز یک شنبه در امامزاده عبدالله شهرری برگزار شد. ویدیوهای منتشره از این مراسم نشان می‌دهد حاضران در آن شعارهای اعتراضی چون درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین سر دادند.
درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین، درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین، درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین.
این شاعر آزاده کابوس این بیداده، این شاعر آزاده کابوس این بیداده.
کانون نویسندگان ایران روز یکشنبه اعلام کرد که با فشار نیروهای امنیتی تاریخ برگزاری مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین تغییر کرد. پیشتر قرار بود این مراسم در روز دوشنبه برگزار شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت اینکه در مقطعی با به گفته او دشمن مذاکره، صحبت و تعامل شود به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست. علی خامنه‌ای در یک سخنرانی برای مردم قم در این حال تسلیم نشدن در برابر آنچه دشمن مستکبر و زورگو خواند را جزء انقلاب، اصول انقلاب توصیف کرد. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران همزمان با انتشار خبرهایی درباره پیشرفت در مذاکرات احیای برجام بیان می شود. دور تازه مذاکرات احیای برجام با تعیین تیم جدیدی از سوی دولت ابراهیم رئیسی از 6 هفته گذشته در وین پایتخت اتریش آغاز شده است. صدها تن از کارکنان قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دومین روز اعتراض خود در روز یکشنبه در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند. این تجمعات در واکنش به مخالفت اخیر مجلس با کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه برگزار می شود. پیش از این رئیس قوه قضاییه، دولت و رئیس مجلس وعده داده بودند که به مطالبات کارکنان قوه قضاییه رسیدگی خواهد شد. با این حال معترضان خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران شعار دروغگو دروغگو و قالیباف ننگت باد سر دادند. در ادامه خبرها، کلیات لایحه بودجه سال 1401 در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در حالی تصویب شد که گروهی از نمایندگان درباره پیامدهای افزایش 62% مالیات و نیز حذف ارز 4200 تومانی هشدار دادند. در این جلسه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس چنین گفت:
توقع دولت بود که ما در یک لایحه دو فوریتی ظرف 48 ساعتی به تصمیم بگیریم. خب طبیعتاً هرگز مجلس برای یک امر به این مهمی تصمیم فلبداه و عجولانه 48 ساعته نخواهد گرفت.
مهدی عسکری نماینده کرج نیز در این باره گفته است که در حال حاضر 10 میلیون خانوار زیر خط فقر هستند و حذف ارز ترجیحی میتواند حتی به گفته او نان و پنیر را هم از سفره مردم حذف کند. در دومین سالگرد سرنگونی پرواز 752 مقامات اوکراینی وعده دادند از پاسخگو کردن ایران دست بر نمی دارند. گزارشی از آنا رایسکایا.
شنبه صبح در کییف در پارک در کنار رود دنیپرو که به یاد قربانیان هواپیمای اوکراینی احداث شده، مراسمی برپا شد که به وضوح نشان داد نه تنها غم خانواده های داغدار کم نشده، بلکه ناراحتی از روی کرده حکومت ایران و دولت هایی که انتظار می رود تهران را به پذیرش مسئولیت وادارند رو به افزایش است. ماکسیم لخنو که برادرش دنیس مهماندار هواپیمای اوکراینی بود، مانند بسیاری از بستگان قربانیان پرواز 752 میگوید نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم.
هیچ وقت با پول قانع نمیشویم. تنها زمانی ممکن است نقطه پایانی گذاشته شود که بدانیم چه اتفاقی رخ داد و مطمئن شویم افرادی که مرتکب این جنایت شده اند مجازات میشوند.
گیوندوز مامیدوف، معاون پیشین دادستان کل اوکراین که مسئول تحقیقات جنایی سرنگونی پرواز 752 بود، طی یادداشتی که به طور اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار داده، سرنگونی هواپیمای اوکراینی را اقدام عمدی می‌خواند و می‌افزاید دلایل هست که اجازه می‌دهد حمله به این هواپیما را جنایت جنگی تلقی کنیم. الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، طی مصاحبه با صدای آمریکا مجدداً ابراز اطمینان کرد هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی اقدامی تروریستی بود. موضع رسمی ایران از زمانی که پس از 3 روز کتمان حقیقت به اصابت موشک اذعان کرد و تاکنون این بوده که بروز خطای انسانی علت ساقط شدن هواپیمای اوکراینی است. الکساندر روین، سرپرست تیم فنی نظامی که در چارچوب تحقیقات جنایی در اوکراین موظف شده نظر کارشناسی ارائه دهد، به رادیو فردا گفت توضیحات ایران قابل تایید نیست.
با اتکا به اطلاعاتی که ایران در اختیار عموم قرار داده و گزارش فنی این کشور، ثانیه به ثانیه شرایط را شبیه سازی کردیم و به زودی نتایج آن را اعلام می کنیم. اما همکنون می توانم بگویم این نتایج تایید نمی کند دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی اشتباه اپراتور است.
منوچهر مرادی، سفیر ایران در کیف، شنبه به خبرگزاری ملی اوکراین گفت اگر در شرایط جنگی نبودیم شاید این اتفاق تلخ رخ نمی داد. او توضیح نداد چرا ایران به رغم شرایط جنگی آسمان را برای هواپیماهای غیر نظامی نبست و خدمه پرواز 752 و یا خطوط هوایی بین المللی اوکراین را از ایجاد چنین شرایط مطلع نکرده بود. او در ادامه مدعی شد همکاری با دادستانی کل اوکراین از مهمترین بخش‌های مذاکرات با کیف بوده. دفتر دادستانی کل که پس از انصراف کانادا از تحقیقات جنایی و خودداری سایر کشورهای متأثر از تشکیل کارگروه مشترک تحقیقاتی تنها نهادی است که مسئول تحقیقات مستقل از ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی است، همواره گله‌مند شده. ایران حاضر به همکاری نیست و حتی به وعده‌هایی که هنگام مذاکرات داده بود عمل نمی‌کند. مکسیم یاکوبوفسکی، معاون دادستان کل اوکراین، در حاشیه مراسم دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی به رادیو فردا گفت:
ما نمایم دوستوپو دو سامپیسیف لیتاکا،
نه به جعبه سیاه هواپیما، نه به دستگاه‌های ضبط و کنترل سامانه‌ای که شلیک کرده دسترسی نداریم. از محتوای پرونده جنایی که به دادگاه در ایران تحویل داده شده مطلع نیستیم. حتی اسامی مظنونین را به طور رسمی به ما اعلام نکردند. ایران وعده داده لاشه هواپیما را به ما باز می‌گرداند. نمی‌دانم کامل یا نه. زمانی که 2 روز پس از سانحه کارشناسان ما در تهران سعی کردند هواپیما را بازسازی کنند، قسمت پایین، بخشی از کابین خلبان و بیشتر صندلی‌ها آنجا نبود. در این حال امیدواریم مذاکراتی که با ایران داشتیم به تحویل بازمانده هواپیما به اوکراین منجر شود. منتظر پاسخ به تمام سوالات هستیم. با گذشت 2 سال نشنیده ایم چه کسی دستور شلیک داد و چرا این اتفاق افتاد.
اکسانا زلاتاریوو، رئیس دپارتمان حقوق بین الملل در وزارت خارجه اوکراین که اکنون پرونده پرواز 752 زیر نظر اوست، شنبه به رادیو فردا گفت ایران هنوز فرصت دارد از طریق مذاکره اختلاف های موجود را حل کند. به گفته وی در غیر این صورت و با ادامه تلاش های تهران برای تفرقه افکنی در گروه کشورهای متاثر، کیف از توانایی و اراده سیاسی برای شکایت به نهادهای بین المللی برخوردار است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و اینکه به تازگی روزنامه وال استریت جورنال به نسخه از پیشنویس گزارش کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل دست یافته که میگوید جمهوری اسلامی از بندر جاسک واقع در جنوب ایران هزاران تسلیحات جنگی را به صورت قاچاقی برای شورشیان شبه نظامی حوثی در یمن ارسال کرده است. تحلیل حامد محمدی کارشناس تسلیحاتی در این مورد را میشنوید که ساعتی پیش با او تلفنی گفتگو کردم.
دورید این که جمهوری اسلامی از بندر جاس که هر بندر دیگه به یمن یا هر جای دیگه مثل سوریه، اتیوپی یا سومالی قاچاق سلاح میکنه موضوع جدیدی نیستش. در این مورد خاص بندر جاس در دهانه اقیانوس هند نقطه سوق و جیشیش فاصله کمتری تا خلیج اردن و دریای عرب داره، مسیرهای متعددی رو میشه واسه قاچاق انتخاب کرد و به قول احمدی نژاد برادران قاچاقچی اسلحه‌های مختلفی دارن که حالا به غیر از جاسک از اونها میتونن قاچاق رو انجام بدن. مثلا مسیر جاسک باعث میشه که کشتی‌های کوچیک و قایق‌ها با فراغ بال بیشتری زیر تیغ رصد کمتر بیان. موضوع مهم این گزارش اینه که کارشناسای شورای امنیت به مسئله قاچاق تسلیحات از ایران حساس‌تر شدن. در این گزارش اتفاقا قید شده که توزیع سلاح با یک روند مشخص تقریبا تو همه مواردی که محموله های قاچاق ارسال شده شناسایی کردنش، جنس قاچاق یا تسلیحاتی که قاچاق هم شده مشترک بوده، پای روسیه و چین و حتی بلاروس و بلغارستان هم در میانه. از این بابت اینکه گزارش محرمانه بوده و شورای امنیت هم دنبالش نشونده، در بالاترین رده های شورای امنیت بین بلوک و شرق و غرب هم یه دعوایی بر سر این قضیه هست.
آقای محمدی، هرچند نماینده حکومت ایران در سازمان ملل ارسال تسلیحات رو انکار کرده، ولی چرا حکومت ایران لزوما باید راه آبی رو به عنوان یک گزینه انتخاب کنه؟
اولا دسترسی جمهوری اسلامی در واقع جغرافیای ایران به یمن فقط از طریق دریایی ممکنه. هزینه حمل و نقل دریایی اونم محموله های قاچاق و احتمال کنترل اون هم خیلی کمتر، یعنی هزینه ها میاد پایین، احتمال کنترلش رو هم میاره پایین تر و از اون طرف میتونه از جاهای مختلف هم از طریق اسکله ها قاچاق تسلیحات رو انجام بده. اینو هم فراموش نکنید، امر قاچاق اسلحه به طور کل تونل تو در توی، یعنی وقتی که راجع به این قضیه صحبت میکنیم یک پای اون سود و زیان شرکت های اسلحه سازی است، رقبای شرکت هاست، تفاهم نامه ها و پیمان های نظامیه. غالبا اونجوری که توی سالهای اخیر ما به ویژه دیدیم در منطقه وقتی درگیری میشه بین گروه های شبه نظامی یا دولت ها، یک طرف قضیه بلوک شرق، جمهوری اسلامی، چین، روسیه، کشورها و اقمار این بلوک تقویت کننده اونها هستند و یک سر دیگرش به خاطر حمایت از دولت اون کشور یا گروه های مخالف اون طرف دیگه درگیر تفاهم نامه های بزرگ نظامی، پیمان ها و قراردادهای بزرگ نظامی امضا میشه با بلوک غرب که پشتش سود و منفعت کارخونه های اسلحه سازی غربی است. این رقابت رو هم نباید فراموش کنید.
شما از روسیه و چین نام بردید، اما چرا این تسلیحات ساخت روسیه و چین از طریق ایران باید انتقال پیدا بکنه؟
بزرگترین قاچاقچی سلاح در خاورمیانه و یکی از بزرگترین کارتل های قاچاق اسلحه سپاه پاسدارانه. وقتی که سپاه بر امور مالی و بر بانک ها تسلط داره، وقتی خودش شبکه مستقل سیاه مالی داره، بنابراین هر کمپانی اسلحه سازی رو به ویژه در بلوک شرق به این وسوسه میاندازه که از طریق همکاری با سپاه پاسداران اسلحه خودش رو به فروش برسه. برای کشور مبدا اصلا مهم نیست که این پول سیاه چجوری از چه طریق وارد میشه، مهمه که اون رو دریافت بکنه. این وسط هم سپاه حق دلالیش رو میگیره. از نظر ایدئولوژیک هم در جغرافیای مقاومت براشون تعریف شده است که به هر طریقی شده، حتی اگر از شکم ملت بزنه، خرج و مخارج شبه نظامیان رو تامین کنه. بنابراین از نظر سپاه این روند توجیه شده است. میدانی هم که برای قاچاق استفاده میکنن متفاوته. به چه ترتیب؟ بعضی از سلاح‌ها رو از کشورهای سایر وارد میکنن، بعضی موقع‌ها این جنگ‌ها و درگیری‌های کشورهای هدف محیطی برای یا میدانی برای تست اسلحه‌های ساخت داخل ایران هم هستش. به بیان دیگه موش آزمایشگاهی هستند اعضای شبه نظامیان و طرف‌های درگیر با اونها که سلاح‌ها رو آزمایش هم بکنن، گزارش کم و کیفشون، نقص فنیشون یا کاراییشون رو به کارخونه های خود اسلحه سازی که داخل ایران یا سایر نقاط هستن ارسال بکنن. در این میون یک چیز رو هم نباید فراموش بکنید، روند قاچاق سلاح مسیرهای متعددی داره که هر بار این سوداگران یا کسانی که پشت قاچاق هستن اون رو تغییر میدن، بنابراین کار خیلی سخته. منتها به نظر بنده زمانی این مسائل مطرح میشه یا به سطح عمومی میاد که بخوان ازش به عنوان یک اهرم سیاسی استفاده بکنن. مذاکرات اتمی در وین خوب پیش نمیره، برای اینکه اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی بیشتر بشه این مسائل رو بیشتر علنی میکنن، همچنان که این گزارش محرمانه بوده و به وال استریت درس پیدا کرد.
تا تحلیل حامد محمدی کارشناس تسلیحاتی را میشنیدید و میرسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.